الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرط چهارم از شرایط صحت اعتکاف روزه گرفتن است. فرمود الرابع الصوم فلا یصح بدونه و علی هذا فلا یصح وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التي یجوز له الصوم فیها ولا من الحائض و النفسا ولا فی الایدین. در این امر چهارم چند مطلب است. مطلب اول این که صوم شرط صحت اعتکاف است و اعتکاف بدون روزه باطل است. مطلب دوم این است که آیا همه مواردی که روزه باطل است اعتکاف باطل است یا نه در بعضی از موارد در عین حال که روزه باطل است اعتکاف صحیح است و روزه در حال اعتکاف صحیح جایز خواهد بود؟ و همچنین مطالبی که زیر مجموعه این شرط چهارم است. اما مطلب اول که شرط صحت اعتکاف صوم است و اعتکاف بدون روزه صحیح نیست، این مورد اتفاق اصحاب است که ادعای اجماع محصل و منقول شده. البته به چنین اجماعی اعتماد نیست، برای اینکه روایات فراوانی که از در سند صحیحن، از در دلالت تامن در باب اعتکاف موجود است که دلالت میکند برای اینکه لا اعتکاف الا بسیار، همونطوری که در باب ثلاث آمده است لا ثلاث الا بتهور، در باب اعتکاف آمده است که لا اعتکاف الا بسیار. با بودن این روایت هایی که سندن معتبرن و دلالتن تامن، اجماع تعبدی منعقد نخواهد شد. این اجماع ها اگر مزنون المدرک نباشد محتمل المدرک است. غرض آن است که مخالفی در مسئله نیست تا انسان به نقل خلاف و استدلال برای مخالف و پاسخ استدلال مخالف بپردازد. باید این روایات خونده بشود تا معلوم بشود به این که اصل اشتراط صحت اعتکاف به صیام به امر قطعی است. اونگاه نوبت به مطلب ثانی میرسد که در مطلب ثانی مخالف وجود دارد و این است که از مرحوم صدوق رضوان الله علیه، شیخ طوسی رضوان الله علیه، ابن ادریس رضوان الله علیه اینا نقل شده است که فتوا دادن اعتکاف در مسافرت جایز است و مشروع. به ظاهر فرمایشون هم به اطلاق ادله اعتکاف استدلال شده است که چون در ادله اعتکاف تغییری نشده به حذر، اطلاقات ادله اعتکاف که اعتکاف را راجح و مسنون و مستحب می داند مطلق است، شامل سفر به حذر می شود. پس به استناد اطلاق روایات اعتکاف می توان فتوا داد که اعتکاف در مسافرت جایز است و چون اعتکاف بدون روزه صحیح نیست پس روزه در حال سفر در ضمن اعتکاف مشروع است. این خلاصه سخن مرحوم صدوق و شیخ طوسی و ابن ادریس ماند. ما قبل از اینکه به مقام ثانی و مطلب ثانی برسیم از مطلب اول فراغت پیدا کنیم که روشن بشود صوم شرط صحت اعتکاف است و اعتکاف بدون روزه صحیح نیست، تا اونگاه پاسخ مرحوم صدوق و امثال صدوق در مطلب ثانی روشن بشود. کتاب اعتکاف باب دو از ابواب اعتکاف روایات فراوان است که سند اینها معتبر است، مضمون اینها شبیه هم است دیگه، چون اصل حکم مسلم است، سند تام است، دلالت تام، ما فقط به اجمار این روایات رو میخونیم. روایت اول که مرحوم صدوق از حلبی نقل میکند، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فما تصوم و ما دمت معتکفا، در حال اعتکاف باید روزه بگیری، چون اعتکاف اقلش 3 روز است، اکثرش حدی ندارد. اگه کسی 10 روز 15 روز کمتر و بیشتر معتکف بود باید روزه بگیرد. البته در مطلب ثانی روشن خواهد شد یا در خلال همین مطلب اول توضیح خواهد داده خواهد شد که لا صیام لاعتکاف الا بصیام فی الجمله شبیه لا صلاة الا بطهور است، نه بالجمله، برای اینکه در مسئله لا صلاة الا بطهور معناش این است که صلاة من اولها الى آخرها مشروط به طهارت است. این چی نیست که بعض از رکاتش مشروط به طهارت باشد بعض از رکاتش مشروط نباشد. اما مسئله لاعتکاف الا بصیام این چنین نیست، اعتکاف شب و روز یکسان است در حالی که صوم در شب نیست. خب بالاخره کسی که سه شبان روز، حالا اگر شب بمونه، گرچه لازم نیست بمونه، دو روز دو شب و سه روز کافی است، سه روز و دو شب کافی است، ولی اگر خواست سه شبان روز بمونه یا چهار شبان روز بمونه، شبها که جا برای روزه گرفتن نیست. بعضی از امور است که شرط اعتکاف است که این لبس در مسجد باشد، چه شبش چه روز. بعضی از امور است که مانع صحت اعتکاف است، چه شب چه روز، مثل نکاح. نکاح در شب هم مبطل اعتکاف است. بعضی از امور است که شرط فی الجمله اعتکاف است، نه بالجمله، مثل صوم برای اعتکاف. این چیزی نیست که بزان صوم برای اعتکاف بزان لبس در مسجد باشد یا بزان طهارت برای صلات باشد. چرا؟ برای اینکه اصولا صوم مشروعیتش به لیل نهار است فقط، که از تبین خیتین انسان باید امساک بکند، ثم اتم صیام الى اللیل، و روزه در شب مشروع نیست. در بحث صحت صوم که روزه کجا مشروع از کجا مشروع نیست، اونجا مشخص شده است که بعضی از روزهاست که روزه مشروع نیست، مثل عیدین. بعضی از زمانهاست که روزه مشروع نیست، کاللیل. شب جزءاً یا کلاً انسان بخواد روزه بگیرد خلاف شرع است، بخواد خصوص شب را روزه بگیرد خلاف شرع است، بخواهد مقداری از شب را در نیت داخل در صوم بکند خلاف شرع است. یعنی از روزش رو از اول سحر شروع بکند تا سمعت مصیام الالی تا اول شب بعد، این مشروع نیست. یا روزش رو از اند تبیون خیتین شروع بکند ولی پاسی از شب رفت را زمیمه نیت بکند، یعنی زمیمه صوم بکند که جز منوی باشد، که مثلا بگوید من روزه میگرم از اند تبیون خیتین تا نیم ساعت از شب رفته، اینم نامشروع. اصولا صوم در شب مشروع نیست. وقتی که صوم در شب مشروع نبود، همین صوم شرط صحت اعتکاف شد، معناش آن است که شرط فعل جمله است، بل جمله نیست. حالا این که در روایات باب دو آمده است به تصوم و ما دمت معتکفا، این ارجاع بون ارتکاز متشرع است که اصولا صوم در شب مشروع نیست. خب روایت اولش که فرمود به تصوم و ما دمت معتکفا، یعنی تصوم و به نهار ما دمت معتکفا. روایت دومی است که به صوم و اعتکاف واجب، این که فرمود صوم و اعتکاف واجب، این وجوب شرطی است نه وجوب شرعی، این نظیر یکی از روزهای واجب نیست. البته روز سوم که اعتکاف واجب می شود، صومش هم واجب می شود، لبس در مسجد هم واجب می شود، به مانند اون بودن در مسجد که واجب نیست ولی روز سوم واجبه. صوم که واجب نبود در این گونه از موارد ولی روز سوم واجبه. این که فرمود به صوم و اعتکاف واجبون، این وجوب شرطی است نه وجوب شرعی، یعنی اعتکاف بدون صوم صحیح نیست. خب روایت سوم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از حلبی نقل میکند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، فرمود لا اعتکاف الا بصوم، این لسان علاوه زان لا صلاة الا بطهور است، با این توضیحی که عرض شد. روایت چهارمش که باز مرحوم صدوق در عیون الاخبار نقل میکند از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، اون ذات مقدس از آبای کرامش رو نقل میکنند که امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده است لا اعتکاف الا بالصوم. روایت پنجمش که مرحوم کلینی نقل میکند است که لا اعتکاف الا بالصوم. تعبیرات مختلف است، گاهی با الف لام است، گاهی بی الف لام است، گاهی صیام است، گاهی صوم است. این تعبیرات. روایت ششم این باب که مرحوم کلینی نقل میکند از علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم که این هم سندش معتبر است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که لا اعتکاف الا بالصوم. روایت هفتم این باب که مرحوم کلینی نقل میکند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود من اعتکف صام. این لسان لسان شرطیت است، مثل این که من صلا تطهر. روایت هشتم این باب که مرحوم کلین رضوان الله علیه از محمد ابن مسلم نقل میکند این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود لا یکون الاعتکاف الا بالصیام. نهم این باب که باز مرحوم کلینی از عمر ابن یزید نقل میکند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اذا اعتکف العبد فلیصم، که این لسانش هم لسان شرطیت است، اگر بنده خدا معتکف شد باید روزه بگیرد، که این امرش برای شرطیت است، نظیر این که من صلا فلیت تهر. روایت ده این باب که مرحوم کلینی از عبدالله بن بکیر عن عبید بن زرار نقل میکند این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود لا یکون الاعتکاف الا بالصوم. روایت یازده این باب مرحوم علامه در منتها از کتاب جامع احمد ابن محمد ابن ابی نصر نقل میکنند ان داود ابن حسین از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که لا اعتکاف الا بالصوم. این مجموعه روایات یازدهگانه باب دو از ابواب اعتکاف است. لذا ادعا اجماع شده، نقل اجماع شده، ته محصلن و منقولن، در این مسئله مخالفتی نیست. این میشه مطلب اول. و معنای اشتراط صیام اعتکاف به صیام هم روشن شد که نظیر اشتراط طهارت برای صلات نیست، بلکه فرق دارد. خب مطلب ثانی آن است که معروف این است که هر جایی که روزه صحیح نیست اعتکاف هم صحیح نیست، برای اینکه چون لا اعتکاف الا بالصیام، اگر روزه در یه مورد صحیح نبود صوم هم صحیح نیست. اینجا که دارد لا اعتکاف الا بالصیام، معناش این است که معتکف با صائم باشد، خاص صوم برای خصوص اعتکاف میگیرد مثل روزه استحبابی، یا نه روزه واجب دارد، روزه قضا دارد، روزه نذر دارد، یا ماهم رمضان است، هر روزی باشد کافی است. لا اعتکاف الا بالصیام، مثل لا صلاة الا بطهور. یه وقت است کسی وضو گرفته برای ورود مسجد، یا برای تلاوت قرآن، یا برای مس کتابت، یا برای اهداف و غایات دیگر، بالاخره با وضو است، خب با اون وضو هم میتواند نماز بخوند، لازم نیست که برای نماز وضو بگیرد. که لا صلاة الا بطهور میگوید که نماز بدون طهارت واقع نمی شود. این روایات یازدهگانه هم پیامش این است که اعتکاف بدون صوم واقع نمی شود، حالا خواه اون صوم برای اعتکاف باشد یا نه صیام دیگر باشد. لذا اگر کسی روزه واجب به عهده اوست، قضا دارد، قضای ماه رمضان دارد، قضا بر خودش واجب است، چنین کسی اگر بخواهد قضا نگیرد روزه مستحبه بگیرد اعتکاف او میشه باطل. چرا؟ چون اعتکاف بدون روزه صحیح نیست. این یه مقدمه. روزه مستحبه هم از کسی که قضای واجب به عهده دارد صحیح نیست. این دو، پس این شخص بی روزه است. وقتی بی روزه شد اعتکافش میشه باطل. برای اینکه اعتکافش صحیح باشد محذوری هم پیش نیاید، همون روزه قضا رو خود نیت میکند. وقتی روزه قضا رو نیت کرد این روزه میشه روزه واجب و لا اعتکاف الا بالصیام هم شاملش میشه، برای اینکه معتکف باید روزه دار باشد، یعنی روزه دار است. خب معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که چون روزه در سفر مشروع نیست مگر در موارد خاص، اعتکافم در سفر مشروع نیست مگر در موارد خاص، نظیر اون 3 روزی که بدل هدی است، یا 18 روزی که بدل بدنه است، یا صومی که منظور سفر است، یعنی در نذر کردی که در سفر انجام بدهد. در این گونه از موارد، یا کسی که نه دائم السفر است، شغله السفر است، در حالی که مسافر است روزه او صحیح است، این گونه از مواردی که روزه صحیح است اعتکاف هم صحیح. یا اون 3 روزی که برای حاجت در مدینه مسافر روزه میگیرد، 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه، با اینکه مسافر است معذالک روزه او صحیح است، در اون 3 روز هم اعتکافش صحیح است، نه بیشتر. خب پس محل بحث اون جایی که مسافر میتواند روزه بگیرد نیست، لذا اونجا را خود صاحب عربه رضوان الله علیه استثناء کرده. محل بحث جاییست که روزه در اونجاها صحیح نیست، آیا اعتکاف صحیح است یا نه. معروف یا بین اصحاب رضوان الله علیه است که نیست، اعتکاف صحیح نیست، فقط از مرحوم صدوق و شیخ و ابن ادریس به برخی دیگر نقل شده است که اینا فتوا دادن به صحت اعتکاف، ولعل دلیل اینها اصلاحات ادله اعتکاف باشد. دلیل اعتکاف که مخصوص به سفر و حضر نیست، اعتکافی که از مندوبات و مستحبات شرعی است و شامل سفر و حضر می شود بالقول المطلق. چون دلیل مشروعیت اعتکاف مطلق است، لذا فتوا دادن به اینکه اعتکاف در سفر هم مشروع است، قهرن روزه، چون هم لا اعتکاف الا بصیام، چنین روزی هم مشروع است. این رو چند تا پاسخ دادن. یکی این که ادله باب 2 کتاب اعتکاف که میگوید لا اعتکاف الا بصیام، این ظهور قوی دارد که اون اعتکاف ها هم در سفر مشروع نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بفرماید که لا صلات الا بطهور، از طرف دیگر بفرماید بین که لا طهارت مع الماء المضاف، آیا میشه کسی بگد به اینکه من به اصلاحات ادله صلات تمسک میکنم حتی اون جایی که شخص با آب مضاف وضو گرفته؟ نمیشه استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه اصلاحات ادله صلات تقیید شده به طهارت، لا صلات الا بطهور، کسی بدون طهارت مشروع نیست. طهارت هم گفته شد به اینکه با آب مضاف حاصل نمیشود. پس این 3 دلیل که کنار هم بذارید فتوای روشنی پیدا میشد. لا صلات الا بطهور، لا طهارت بالماء المضاف، پس فلا صلات به طهارت الحاصلت بالماء المضاف. یکی جات جا برای تمسکی به اطلاق ادله صلات نیست. آیا هیچ کسی ممکن است بگوید که من به اطلاق ادله صلات تمسک میکنم چه با آب مضاف وضو گرفته باشد چه نه؟ نمیشه. چرا؟ برای اینکه صلات به طهارت مقید شد، طهارت به آب مطلق مقید شد که با آب مضاف نمیشه وضو گرفت. و چیوری شما به اطلاق ادله صلات تمسک میکنی؟ اینجا هم همین طور است. لا اعتکاف الا بصیام، لا صیام الا فی الحضر، و چگونه شما به اطلاق ادله اعتکاف تمسک میکنید و فتوا میدید به صحت اعتکاف در سفر؟ این ادله رو کنار هم بگذارید، بعضی ها مقدمه بر بعضی ها به دیگری ظهور میدن. هذا اولا. و ثانیا اگر نخواستید این راه روشن رو طی بکنید، بخواید راه عادی را طی بکنید، اینا عامل من وجهن یا مطلقین من وجهن، اینا عام خاص مطلق نیستن تا شما به اطلاق تمسک بکنید، که چون روایات اعتکاف که در باب اول آمده ما را به اعتکاف تشویق کرده، فضیلتی برای اعتکاف قائل شده، حالا اگر اونها برای تشریع نباشد و برای تبیین باشد و اطلاق داشته باشد، ظاهرش است که اعتکاف در همه شرایط مستحب است. خب چه در سفر چه در حضر. بسیار خوب. ادله اشتراط صحت صوم به حضر میگه که روزه در سفر باطل است، چه برای اعتکاف چه برای غیر اعتکاف. پس اینا آمن من وجهن یا مطلقین من وجهن، آمن خواست مطلق نیستن. ادله اعتکاف میگه اعتکاف مشروع است مطلقا، چه در سفر چه در غیر سفر. ادله بطلان صوم در سفر میگه که روزه در سفر باطل است، چه در ضمن اعتکاف چه در ضمن غیر اعتکاف. و در آمین من وجه این دوتا دلیل از حجیت ساقط هم، چون معارض هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اعتکاف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بعد از اون اعتکاف اول دو روز دیگر در مسجد مون معتکفن، روز سوم که در حقیقت روز ششم می شود حق خروج ندارد، مگر اینکه در روز ششم مسجد بماند به این اعتکاف دوم را تتمیم کند. معلوم می شود اقل اعتکاف 3 روز است. روایت چهارم این باب، مرحوم کلینی انهم عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد عن داوود ابن سرحان، داوود ابن سرحان بگوید من در محضر امام صادق سلام الله علیه بودم، بدعنی ابو عبدالله علیه السلام من غیر ان اسأله، بدون اینکه من چیز از حضرت بپرسم حضرت مستقیما و ابتداعا این مطلب را بیان فرمودند. فقال علیه السلام الاعتکاف 3 ایام، چون در مقام تهدید است ناظر به این است که کمتر از 3 روز مشروع نیست. اونگاه یعنی سنه ان شاء الله، این یعنی ظاهرا سخن خود راوی است، سخن داوود که راوی این حدیث است، این است که وجود مبارک امام صادق منظورش این بود که سنت دینی درباره اعتکاف 3 روز است، کمتر از 3 روز نیست. روایت اون بزرگان به این حدیث استدلال کردند به اینکه این حدیث میگوید اگر کسی 3 روز معتکف شد میتواند روز چهارم معتکف باشد یا روز چهارم از مسجد بیرون بیاید و همچنین روز پنجم، ولی روز پنجم را اگر موند روز ششم حق خروج ندارد، برای اینکه باید این 3 روز دوم را تکمیل کند. اگر 5 روز شد یه اعتکاف، 4 روز شد یه اعتکاف، 3 روز و نصف شد یه اعتکاف، اگر چنون چه روز ششم موند شد میشه اعتکاف دوم. خب الان بحث در این است که زائد بر زیاده بر اون روز 3 روز جایز است یا نه. این بنا شد به 2 دلیل استدلال بشه، یکی اطلاقات اولیه که فقط از طرف اقل تهدید شد، زائد بر 3 روز تهدید نشد، یکی هم این روایت ابی عبیده که بزرگانی نظیر مرحوم حکیم رضوان الله علیه بین استشهاد کردن، اما مرحوم خوی رضوان الله علیه نقدی دارد. خلاصه نقد مرحوم خوی رضوان الله علیه است که شما میخواهید از مفهوم ذیل استشهاد کنید که ذیل دلالت میکند بر اینکه زیاده بر 3 روز جایز. ما مفهوم را قبول داریم، چون ذیل است که فین اقام یومین بعد از 3، اگر 2 روز بعد از اون 3 روز اول در مسجد مون، یعنی روز چهارم و پنجم را در مسجد مون، روز ششم حق خروج ندارد. مفهومش این است که اگر کمتر از 2 روز موند حق خروج دارد، یعنی اگر 3 روز اول که تمام شد 1.5 روز مونده است میتونه خارج بشه، تا نزدیک های غروب مونده میتونه خارج بشه، روز چهارم رو مونده، شب پنجم میتونه خارج بشه، روز پنجم تا نصف روزش میتونه خارج بشه، تا نزدیک های غروب میتونه خارج بشه، اما این که روز پنجم به پایان رسید دیگه نمیتونه خارج بشه. این را ما قبول داریم که مفهوم این جمله اینه. اما حالا اجازه فرمید اما حالا این فرمایش تمام بشه بعد، اما حالا از کجای این حدیث مفهوم ما به دلالت التزام بفهمیم که شما از اولم میتوانید قصد بکنید که اعتکاف 3 روزه نصف دارید، اعتکاف 4 روزه دارید، اعتکاف 4 روزه نصف دارید. شما از اول میخواهید قصد اعتکاف 4 روزه بکنید، اعتکاف 3 روزه نصف بکنید. این از کجا میتونید؟ چون اون که از روایت به این معتبره ابی عبیده برمی آید آن است که شخص حق خروج دارد، می تواند از مسجد بیرون بیاید، اما هیچ تلازمی بین جواز خروج و انقطاع از یک سو و جواز نیت بدعی از سوی دیگر نیست. مثل اینکه شما در وسط نافله مشغول نماز نافله هستید، چون بنابر اینکه نماز نافله مثل نماز فریضه نیست و قطعش جایزه است، شما 1 رکعت نافله خوندید، رکعت دوم میخواد قطع کنید، خب براتون جایزه. جواز قطع رکعت دوم دلیل نیست که شما از همون اول نافله 1 رکعت قصد کنید. که در نافله انسان که 2 رکعت نماز بخواد بخوند، بعد خوندن 1 رکعت میتواند در رکعت دوم نماز نخوند، قطع کند. جواز قطع که مجوز نیت ابتدایی نیست که شما از اول قصد نافله یا رکعته بکنی. اینجا حدیث میگوید به اینکه کسی که 3 روز در مسجد معتکف شد، روز 4 میتواند از مسجد بیرون بیاید. این معنیش نیست که از همون اول شما میتوانید اعتکاف 3 روز نصف قصد بکنید، تلازمی ندارد. این خلاصه نقد مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه نسبت فرمایش مرحوم آقای حکیم. والذی ینبغی ان یقال این است، این شخصی که در روز 4 مختار است، روز 4 مختار است، این مقداری که میماند، آیا شما مثالتون با ممثل مواظب باشه که در تمام جهاد یکسان باشد؟ وقتی که در نافله که شما مثال زدی در رکعت کسی 1 رکعت خوند، رکعت دیگر رو نخونده قطع کرد، این اصلا صلات نیست، یعنی از نماز دست کشید، نه اینکه نماز 1 رکعت رو خونده. اینی که خونده که علم یکن شیئا مذکورا است، هبای منصور، البته ثواب ذکر و قرائت قرآن را دارد ولی ثواب صلات ندارد، از صلات نیست. ننگ شما 1 رکعت نماز خوندید بقیه رو قطع کردید، اصلا نماز نخوندید، چون حد اقل نماز 1-2 رکعت است مگر صلات وتر. خب این در مثالتون، اما در ممثل طبق این روایت معتبره ابی عبیده کسی که 3 روز موند، اون نیم روزی که میمونه مثل 3 روز و نصف، آیا اونها جز اعتکاف هست یا نه؟ وقتی که روز 4 بیرون آمده اعتکاف 4 روزه داشت یا نه؟ یا نه اعتکاف 3 روزه داشت؟ آیا همه احکام اعتکاف در روز 4 برش بار است یا نه؟ آیا این شخص 4 روز معتکف بود یا 3 روز؟